بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه بحث صبر به اختیار، اگر دقت بکنیم اون بیچاره هایی که گرفتار عقیده جبری شده اند و یا تفویض، یکی از ریشه های مشکلشون از این است که از اهل بیت علیه السلام جدا شده اند. و اگر از مفسر حقیقی و مربی حقیقی انسان دور باشد، یک موجود خودسر و با بافته های وهمی خودش دین رو میشناسد و نتیجه اون در اجتماع هم مصیبت های بزرگی را نتیجه و بروز میدهد. خب اون چه اعتقاد به جبر دارد، مثلا به خیال خودش این چه اگر بگوییم انسان هم اختیار دارد کاری انجام بدهد، اراده دارد کار را انجام بدهد و یا انجام ندهد، فورا میگه حتما این دیگر به خدا یک نوع اهانت است که خداوند از قدرتش یعنی کم شده است، خداوند از قدرتش به اصطلاح نا عاجز دانسته این خدا رو که او نمیتواند در برابر یک انسانی که ضد اراده خدا رو عمل میکند و خدا پا به اصطلاح او رو کنترل کند، مثلا به اصطلاح ما. علی حال این رو یک نوع نقص قدرت خدا میداند و میگوید نه، همچون چیزی کفر هست و اصلا چون کسی که بگوید من هم اختیار دارم، این نقص در ایمان اوست. یا اون که اهل تفویض است، خب میگوید خب بابا ما دیگه بدیهی میبینیم دیگه، انسان عقل دارد، اراده دارد، میخواهد کاری انجام بدهد میتواند، بخواهد انجام ندهد میتواند. ما نمیتونیم دیگه چشم رو ببندیم بگیم که نه، انسان هیچ اختیار ندارد، هیچ عقل ندارد. خب اینا هم ادعایشون باز این است که خب بالاخره ما خدا این عقل رو خدا به ما داده و بالاخره ما دارای اختیار هستیم، نمیتونیم بگیم انسان هیچ اختیار ندارد. خب اینها هم باز مشکلشون از اینجا است که عقلی را که به معنای حقیقی عقل هست با عقلی که خودشون به صورت فردی به طور فردی دارند، این رو اشتباهی گرفتند. اینی که از بچگی تا حالا طبق روایات اگر کوچکترین گناه انسان ازش صادر بشه عقلی از او کنده می شود و دیگه بر نمی گردد و خیلی روایات جالبی داریم در خصوص این انسانش از بچگی این همه گناه، خطا، اشتباهات حالا هی از عقلش کم شده، بریده شده عقل این آقا، حالا معلوم شد عقلی هم مونده یا نمونده، حالا این عقل خودش رو عقل حساب میاره، بعد میشه خب بالاخره منم عقل دارم و اراده دارم میخوام اینطور باشد و نمیفهمد که اونی که در واقع هست عقل این فرد نیست، اون خود عقلیست که آسیب نخورده و اون ویژگی های ذاتیش همچنان هست که طبق روایات عقله دینه، این عقله، عقله دینه، که درباره عقل مطالب بسیار مفصلشه در اون جلسات خیلی گذشته این بحث تا حد امکان باز شده است. حالا در بحث های من برای اینکه فرق این دوتا عقل در عرایز من یه وقت مشخص تر باشد، این عقل رو ما عقل نمیجیم، عقل افراد که به خودش نسبت میده این شبه عقله. وقتی بحث از عقل میکنیم اون عقلیست که به طور حقیقی به معنی واقعی عقل، و این بحث هم از شر عقله. خب فلذا اگر عقل به معنای حقیقی کلمه باشد اینجا هیچ اختلافی بین اراده این انسان با اراده حضرت حق چه نخواهد بود، بلکه به خودی خود تسلیم آن اراده خواهد شد، ولذا اینجا تونین شبهی و مشکلی پیش نخواهد آمد. خب در خصوص پاسخهایی که مقدار وقتمون سعی میکنیم انشاءالله بلکه سریعتر تمام کنیم دیگه بس این جلسه دیگه جنبندی بشه انشاءالله خدا بخواد، سعی میکنیم پاسخها کمتر اصطلاحات فلسفی و کلامی بکار بره، عزیزان و خودمون سعی میکنیم توضیحات چه عرضی میشود وجدانی ببینیم آیا مطلب این است و یا غیر این است، به صورت فطری و وجدانی خودمون این پاسخهاش دادیم شد ببینیم آیا همینطور هست یا نیست. اینطور نیست که بحث جبر اختیار خیلی بحث سنجین عمیقه، با مختصر دقت میبینیم مثلا تو زندگیمون خب مولا علیه السلام فرموده لا جبر و لا تفویضه بل امر بین الامرین، خب نه اون جبریست که اونها میگن به اون صورت، نه این تفویضیست که اینها میگوین به این صورت، بلکه یک امریست بین این دوتا. البته خب پر واضح هست که کلمات معصومین علیه السلام و کلمات قرآن عمق حقیقتش چیه هست، خب مثلا این بی بضاعت گناهکار که هیچ سردر نمیاره که تا بخواد بازگو بکنه توضیح بدهد اون عمق حقیقت مطلب چیه، این امر اصلا حقیقت یعنی چی، ما همون معنای صورت و سطحی و لغوی مسئله رو در حد توان فقط با یک توجه حسی و فطری و وجدانی انشاءالله. خب در خصوص عقل شبه عقل باشد، این خودشه و عقل است که مخالفت با اراده خدا می کند و بعد این مشکل برای این بیچاره پیش میاد. اما اون عقل معنای حقیقی باشد اونجا خداوند اینقدر به این عقل ارزش میگذارد که برای انسان به خاطر او میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی این عقل نه تنها این که در تعارض با اراده خدا نشد، بلکه خدا میفرماید به خاطر او من بنی آدم رو تکریم کردم. خب تکریم کردم دیگه چی؟ یعنی انسان اونقدر ارزشش بالاست دیگر اون جبری که در موجودات عالم وجود دارد و جاری هست در شأن این نیست که اون جبر برش ساری بشه. چرا؟ برای اینکه صاحبتون عقلی که دارای کرامت و بزرگواری از سوی خداست، این با همون عقلش خودش را در یک جبر محترمانه قرار خواهد داد. خب این مطلب در زندگی ما فراوان است، کسی نمیتونه بگه ما سردر نمیارم، پر زندگیمون این مطلب. آقای رئیس اداره نوشته اتاق من ورود ممنوع، فلان کارگاه ورود ممنوع، فلان فنی استاد فلان کارگاه ممنوع، اما به یه آقایی به لحاظ احترام فوق العاده چه قائله، احترام استثنایی چه تکریمش میکنه، کلیدشم بهش میده، میگه آقا هر بخواستی. حالا این یعنی چی؟ یعنی آقایی که دارای چنین احترام و تکریم هست، یعنی اومدی به این کارگاه، اومدی به این دفتر سری کار، دیگه پرونده رو به هم بریز، دیگه اجازه داره هر چه دلت خواست، دستگاه رو بزن بشکن هر چه دیگه خواستید. معناش اینه، یعنی برخلاف این آقای مدیر هر چه دل خود انجام بدید. معناش اینه یا برعکس؟ چرا این تکریم رو بهش کرد؟ برای اینکه این شعورش، رعایتش تمامی ضوابط این دفتر کار رو از آن چه جبری نمیگذاریم کسی بیاد رعایت نکنه، این بیش از اونها اینجا رعایت میکنه. یعنی جبرن با اون عقل و با اون بزرگواری بیش از اون ورود ممنوع چه اجازه میدیم دیوار میکشیم نتونه بیاد، از این دیوار ممنوع بیشتر خودش رو ممنوع‌تر میکنه، بلکه بالاتر رعایتش که میکنه هیچ، اگه یه وقت اونجای آشغالی هم افتاد زمین رو برمیداری میزه تمیزش میکنه، اگه یه چیزی میخواد اونجا بیفته بشکن رو هم درستش میکنه، یعنی بالاتر از اون. چقدر اتفاق افتاده کسی ماشینش رو داد به کسی به هیچی نمیده، هیچ کس این آقا رو ارزش گذاشته، احترام گذاشته، به لحاظ شخصیت والاش گفته این سیویز ماشین شما خب این معنیش یعنی چی؟ خب حالا ببره بنزینش رو تمام کنه، اونجا پنسر بشه، اینجا فلان خرابکاره بکنه، بیاد آقا بفرما. معلومه شبه عقل داشته، اینجا معلومه چی؟ لیاقت تکریم رو نداشته. اگر اون لیاقت تکریم اون عقل و معنا باشد، درست برعکس، اون چنین ماشین رو ممنوع شده بود هیچی به یک دست نمیزنه، این آقا شو کلن در اختیارشه، میبره سوختش رو پر میکنه میاره، اتفاقی جای نقص فنی داشت میبره درستش میکنه میاره، یعنی بالاتر از حتی اون جبری که با این عقلش انجام داده، این در شأنه چون این عقلیست که توی جا سبزی کاشتن گلکاری شدن، خب اونجا دیوار میکنن که گوسفند اونجا جبرن نتونه بره اونجا، عقل نداره که. یه انسان بی عقل از دیوار میپره میره اونجا میوهاشو میخوره سبزیاشو میزه، اما در یه مرکز فرهنگ بالا که انسانهای تربیت شده دارای عقل بالاست این کارا دیگه نیست. دیوار میخواد چه کار؟ یه دونه تابلو اونجا میزنن که آقا ورود ممنوع، یا لطفا اینجا وارد، تموم شد. یه دونه کلمون تموم شد. عقل انسانهای تربیت شده با کرامت دیگر تمام شد. این اون قوه عقل با وجود اختیاری که دارد اونجا برود، اما خودش رو در جبر قویتر اون جبری که دیوار بکشن نتونه بره، اون او رو نگرش می‌دارد. و همچنین جلسه قبل عرض کردیم که خب انسان خب یه وقت می‌بینید جبرن این عقلش از بین میره، دست و پاش می‌بندند که یه وقت کسی رو نکشه، خودش رو نکشه، اما اونش عقلش سالمه با اونش میتواند این کار رو بکند نمی کند. پس در یک وضعیت خاصی که عقل در اینجا عامل تفویض نیست، بلکه عامل همون ادامه جبر است، و بلکه جبری قوی تر از اون، منتها جبری با کرامت و اختیار خودش و این اراده که در شبه عقل در برابر اراده خدا قرار میگیره و این سوال براش ایجاد میشه، در عقل واقعی در طول اراده خداست، چون مشکلی در اونجا وجود نخواهد داشت. خب خیلی سریع از اینها بگذاریم. چه دوم اینکه رابطه بین اراده خدا با اراده انسان یک رابطه طولی است، نه رابطه عرضی. خب رابطه طولی یعنی چی؟ خب اینا توی پرانتز عرض بکنیم که این بحث‌ها چی می‌کنیم، ما غالبا در مورد جبریه در مورد انسان مطرح میشه، ولی غیر انسان اصلا این بحث‌ها همه روشنه که بحث جبر است و هیچ اختیاری هیچ موجودی به معنا ندارد. این انسان است که به خاطر عقل و یا شبه عقلش دارای اختیار و اراده شده. خب رابطه طولی و عرضی یعنی چی؟ باز یه مثال عرض میکنم که حسی باشه دیگه، خیلی تو ذهنها. مثلا این میز رو ما اگر نگاه بکنیم، میز میگه آقا یا من رنج قهوه‌ای خواهم شد، یا اگر رنج دیگه بیاد من دیگه رفتم. مثلا رنج سبز اگر باشد، رنج سبز میگه من دیگه نمیذارم قهوه‌ای باشد، من اگر سبز بخوام باشم. سبز اگه بخواد آبی بخواد میگه اونها نباید باشه، من فقط باید باشم. یکی از اینها میتونه باشه، اون دیگری ها دیگر همه کنار رفتن، یعنی اینها در عرض هم هستند، یعنی اینها با هم تعارض دارند، یعنی اینها قبول نمی کنن هم دیگر رو، یعنی اینها میگه یا من یا اون یکی ها، هر کدوم اومد اون یکی ها باید برند. اینا در عرض همه. اما همین رنج قهوه‌ای، همین رنج قرمز، همین رنج آبی که قابل جمع نیستن با هم در یک مثلا شیء واحد، نسبت به نور چطور؟ اونجا اینطور نیست. رابطهشون که به هم دیگر یک رابطه عرضی بود، تعارض داشتند، اینجا درست برعکسه. هر کدوم اینها میگن ها حتما نور باید باشد، نور باید باشد، دیگه نمیگه یا نور یا من، نور حتما باید باشد. و بلکه بالاتر میگه اگر نور نباشد من هیچم، اصلا من نیاز شدید دارم در این چنزا باشم، باید نورم حتما باشد. این چهت قابل جمعه و نور و این رنج آبی در عرض هم نیستند، اینا در طول هم هستند. این رنج در طول نوره و نه تنها از هم کنار نمیزنه، بلکه میگه من موجودیت محتاج توست تا ظهور پیدا بکنم، تو اصلا نباشم اصلا رنج اینجا زور نداره که اینقدر میپذیرت و خودش اصلا دنبالشه. رابطه طولی است. در همه سلسله اجناس انواع هم ما تو زندگیمون فراوان میبینیم. چیزی پیچیده نیست بگیم که رابطه طولی ارزی آقا یعنی چه، طولی چیه، ارزی چیه. خیلی واقع ما زندگیمون اصلا با همین هاست. مثلا یه کاسه مسی هست یا بفرمایید آهنی است. خب این کاسه میگه مس، میگه چه اگه قرار من مسی باشه دیگه آهن غیر چیزی که هیچ چیزی حق نداره باشه، من باید دیگه آهن شدم دیگه. اگر آهن باشه میگه مس، من دیگه اصلا با هم در عرض همند، یعنی همدیگر رو پس میزنند، قابل جمع نیستند، تعارض با هم دارند. اما نسبت رابطهشون، رابطه همون مس، همون آهن، رابطهشون نسبت به فلز چی؟ طولیه. ما بگیم که مثلا مس، مثل این کاسه مثلا، خب تو فلز رو هم میخوام، معلومه اصلا فلز نباشه من هیچ نمیتونم باشم، اصلا افتخار من، قدرت من، همه وجودی من متکی به اصلا فلزه. رابطه من با فلز، من در طول فلز هستم. نه تنها اینکه پس نمیزنه، نباید اون باشه فقط من، بلکه برعکس میگه اصلا من تمام وجودم محتاج این فلزه. این فلز من رو اون رابطهشون، تمام اجناسی که ما تو زندگی با آنها سر کار داریم همهشون رابطه طولی و عرضی. خب اراده خدا و اراده من انسان رابطه عرضی نیست، اینا با هم تعارض ندارند. چه بگم یا اراده خدا یا اراده من، این رو نیست. اراده من انسان در طول اراده خداست. یعنی اگر اراده خدا در عالم بگیم کنار، اصلا من اراده ندارم تا انشاءالله بگم که اراده این کار بکنه یا نکنه. اصلا اراده من در طول و در ظهور اراده خداست، نمیتونه در عرض هم نیست که همسون سؤال پیش بیاد. خب این اراده که انسان میکند در طول اراده خداست، برای اینکه اگر خدا اراده نکرده بود این نمیتوانست اراده بکنه. اون چه منشأ شبهه میشود اینه که ما مسئله رو میبریم تو ذهنمون خیلی پیچ و تاب میدیم، فهم مطلب خود سخت میشه. ولی تو زندگیمون خیلی واضحه، خیلی روشنه. خب آقا آهن خواصی داره، چون خواص با آهن دیگه آهن آهن شده، خاک خواص خودش خاک شده، آب آب شده، هر شیئی خواصی داره برای خودش، هیچ هم اشکال نمی کنه. آقا چرا مثل خاک این صفاتو داره، آب این صفات داره، چی اشکال داره تا حال اینا رو؟ مخلوقات عالم هر کدوم صفت خواهد، درخت صفت خودشو داره. شخص داره نگفت درخت سر اینجوریه مثلا، اراده خدا برای اون چون اونجور خلق بشه، اون صفات داشته باشد. اراده هم یک مخلوقه، یعنی مخلوقه خدا اراده فرمود این مخلوق هم این سونه خواصی داشته باشد، یعنی انسان رو اتوماتیک بکنه. چه؟ میتواند به خودی خود خاموش بشه، به خودی خود روشن بشه، دیگه نمیخواد یه نفر هی بیاد اگر دکمهشو نزنه یهو دیگه درجهش بره فلان منفجر بشه. خودش رو خب اینجا خیلی واضحه، فلان دستگاه جبریه، بایستی بیاییم آمپرش تا رسید فورا ما توی رو خاموشش کنیم، وگرنه داغ میکنه منفجر میشه همه جا رو. اگه خاموش شد باید بیارم روشنش بکنیم تا روشن بشه، جبریه، روشن نکنیم تا آخر همینه. اما دستگاهش مهندسی دیگه آورده اتوماتیک بهش گذاشته، خودش رو روشن میکنه، در یه مرحله خودش رو خاموش میکند. حالا منجا نمیگیم که آقا این چلان اتوماتیک داره برخلاف مثلا اراده مثلا صاحب کار، صاحب دستگاه مثلا مهندس، اینا اینجور دستگاهی دیگه. خب قوه بینایی یه جور خواصی دارد، خداوند اراده کرده قوه شنوا یه جور خواص داشته باشد، قوه مثلا فلان یه خواص، قوه اراده هم اینجور خواصی رو دارد که انسان رو وسعت وجودیش رو اجازه داده که هر طور بتونه در اون وسعت. ببین خدا اراده کرده که انسان اراده داشته باشد، این در طول اراده خداست. این خود اراده اصلا در جبر محضه. جلسه قبل چه به عنوان دوتا مقدمه عرض کردیم، یعنی اراده در جبر محضه اراده خداست، اراده نمیتواند اراده نباشد، خودش در اراده بودن تسلیم اون جبر محض اراده مطلق خدایی است. این در عرض اراده خدا نیست که یعنی اگر یک کسی بس اراده میکنه انتخاب کند، خداوند این انتخاب رو در اراده داده، انتخاب رو داده، بس این در طول اراده خداست. سوم این که در اون مقدمه جلسه قبل عرض کردیم که واژه ها رو باید درست معنا بکنیم. یکی از عوامل شبهات ما در معارف این است که فکرمون رو زندانی می کنیم در یک معنای در یک نظام، بعد در عالم بالا طبعه عالم غیر آن نظام در یه نظام دیگر قضاوت این معنا رو می کنیم. خب این پرواز هست که انسان به انواع شبهات سوالا گرفتار میشه. مثلا حالا میگیم که این سیاله، این آب در کاسه، این سیال چیز، این مایه، خب این آب در این کاسه خاصیتش این است که باید یک ذره‌ای باشه این اونجا بتونه جمع بمونه، کاسه نشد لااقل یک پیاله و چیز باشه، اون نشد بشقاب باشید، داخل ظرفی رو میخواهد تا این درون بتونه بمونه. خب حالا این معناییست که ما از این آب در این مایه پیدا کردیم، شناختیم. حالا همین آب در یه نظام دیگر، یعنی در آسمان گاز قرار گرفت، رفت یه نظام دیگری. حالا اونجا بگیم این کاسه چقدر باید چی باشد که این آب اونجا جمع جور بمونه؟ میگیم یعنی سستنی؟ میگه آخه آب بدون ظرف اصلا نمیتونه که جمع جور بمونه. این الان اونجا این چجور؟ میگیم آخه این آبی که تو میگی در زمین مایه بود، الان این آب در آسمان گازه، اون آب اونجا باید قضاوت بکنید که خوش می دارد. اگر بیایی معنای آب رو در ذهنت زندانی کنی، ذهنت رو به آب یعنی همون که تو کاسه، مسلم آبی شلان گاز هست و نظام در اون گاز رو دارد، در یه تناقض سنجین گرفتار میشی، هیچ چیز نمیتونه جواب بده برای اون، جواب نداره کسی، اصلا این سوال نیست، چه مغلطه‌ای داریم درست میکنیم، چه خیلی واضحه. خب نظام عالم گاز نظام خودشو دارد، نظام عالم مایع نظام خودشو دارد. ما اول باید بگیم که من این معنا رو چه در این واژه میکنم در کدوم نظام قرار گرفته، بعد اون رو قضاوت رو باید بکنیم. ارادهش اراده منه، انسان پر از گناه و بیعقل و هوسران و چه و چی، با اراده خدا، مفهوم اراده همون مفهوم نیست. که ما وقتی تا میگیم اراده خدا، زود انگار نعوذ بالله نعوذ بالله یه آقای رو تو ذهنمون میاریم، بعد میگیم اراده فلانی، حالا میگیم اراده خدا، این همون اراده مثل این اراده فلانی. انسان به تعارض عجیبی گرفتار میشه. مفهوم اراده، ویژگی‌های اراده که در من انسان است، وقتی میگیم اراده خدا، اون مفهوم رو دیگه ندارد. که اون وقت بگیم که اراده خدا و اراده من، و بعدنم تعارض، خدا اراده میکنه این ور بکشه، اراده اون ور بکشم، این وقتی بود که این دوتا اراده مفهومشون مثل هم بودند. بله من میتونم بگم آقای فلانی اراده میکنه این میز اینجا نباشد، من هم اراده میکنم باید باشد. چرا؟ اون اراده هر ده همون اراده است که مفهومش توجه داریم، اونجا بله این تعارضه. اما اصلا مفهوم اراده که من از انسان دارم، مفهوم اراده در آسمان، حالا اراده حضرت حق چه دیگه، ما نمیفهمسیم یعنی چی، همون اراده آسمان های بالا، همون اراده ملائکه، همون اراده یک عبد صالح مخلص، اراده اون با اراده مثلا، اراده اون مفهومی که من از اراده دارم اون نیست اصلا، مثلا چیز دیگری است. فلذا چون ما این توجه نداریم، منشأ انواع مسائل و مثل میمونه که خب یک نفر مثلا خب اصلا ندیده تا حالا اصلا موبایل تلفن گوشی یعنی چی. خب وقتی میگه این که میگه اولین بار مثلا یه بیابان اومده، میگه یه نفر تو اتاق تنها نشسته هی داره صحبت میکنه، این دیوونه من ترسیدم از او، این همهش داره گه میخنده گه داد میکشه، تو خونه داره مثلا تنها اینجوری چکار داره میکنه، من ترسیدم این چی، این چه وضعیه. میگیم تو اصلا مفهوم این که حتما باید یک آدمی هم روبروش بشینه و بعد دو نفر باشن و بعد صحبت کنند، فکر تو از این زندان در بیار. فقط صحبت نیست که کس حتما خودش این ذهنش باشه، این امواج صوتی با اون سیستم‌های خودش در اون آسمانه تبدیل انرژی‌های خودش مفهوم خاص خودش رو دارد. اینجا دیگر به زبانش کو، نمیدونم حلقش کو، نمیدونم دندانش کو، به چطور صحبت میکنه، به چطور فلان میشد. یک بزرگواری، حالا یادم نیست چی بوده، میگفت که روستای رفته بودم اونجا، اون احوال پرسی، پیر مردی بود اونجا خیلی چیزا، بعد اسمت ها گفته، هان تو که این تو کوتی صحبت میکنی همیشه، تو اونو میگی تو کوتی، مونده بود که آخه این هیکل به این عظمت، به این چی، این گوته، به این کچولیه، تو این زبط چجور صحبت میکنه، اینجا دهنش کو، حلقش کو، فلان کو، این سرتون فکرشو زندانی کرده، این چه صحبت میک صحبت کرده، باید با اون هیکل هم همه جی، با اون تشکیلاتشون باید تا مفهوم صحبت رو در یک نظام دیده و بدون اینکه اون مفهوم از این زندان ذهنش رو بیرون کنه بگه در یک فضا و نظام دیگر، همین مفهوم یه مفهوم دیگری خواهد شد، اون دیگه اشکال ندارد، تعارض میشد. خب چهار، اینکه عرض کردیم اذن، اذن باز یک مطلب مهمی است. حالا و من یشفع عنده الا باذنه، یشفع شفاعت، فقط نیست که مثلا کسی رو واسطه بشه، مثلا یک شری دفع بشه، خیلی بهش برسه، یکی از مصادیق شفاعته. کلن هرچه که اسباب و وسائطی باشد که یک در ایجاد وجودی ربط پیدا بکند، اثر بگذاره، سبب باشد، خب این رو شفاعت میگن، این شفیعه. خب پس بنابراین مثلا زمین، آب، هوا، خورشید، همه اینها سبب می شوند که دانه رشد بکنه، بره درخت بشه. اینا چه می تونیم بگیم؟ اسباب رشد این دانه. چه می تونیم بگیم؟ شفعاء این دانه. اینا شفیع هستند، یا بفرمایید سبب هستند این چیز آن رشد پیدا بکند. و من یشفع، این نیست که روز قیامتی بعدم دیگه اهل بیت علم اسلام یه بر جماعت هم یه زور فلان، بعدم حالا ببینیم شفاعت، حالا پارت باز. تمام این موجودات، ابزار و اسباب و وسائط که در ظهور حادثهی کاری انجامی اثر میگذارند، خب این شفاعت میکنه در اون مورد. اونگا و من یشفع انده الا به اذنهی، چیستی که بدون اذن او بخواهد یک سببی اثری بگذارد. حالا در کل عالم این امکان نیست، از جمله انسان هم که اراده میکنه کاری بکنه، این به اذن خدا این اراده اثر خواهد گذاشت. خب باز ما نمیخواهیم معنای خود اذن رو، معنای قرآنی عمیقشون رو وارد بشیم، چون در حد ما نیست اون حقایق. ما فقط در روزمره زندگیمون اون میخواهیم معنای اذن رو ببینیم چه کار میکنه تو زندگی ما، اون رو میخواهیم فقط توسط بکنیم، اذن رو ببینیم چه خاصیت اسم دارد. شما یک پادشاه دیکتاتور مستبدی رو در نظر بگیرید که کسی جرأت ندارد پیش او، خبردار سیخ وای میستن، کار نمیتونن، دستور حلسه بگه، اما همین مستبد اجازه میده یه آراشر بزرگوار بیاد سر روی او رو بتراشه، خودش اجازه داده. حالا همین آقا قیچی و تیغ و تشکیلات ورداشت اومده پیش این آقای دیکتاتور، کسی جرأت نداره ده متریش برسه. نبی الله شروع کرده موهاش رو میزنه، سرش اینور میپیچونه، گردنش اینور میکنه، ده اونور اینور، این اذن داده. کاری که کسی جرأت نداره رو انجام بده، این به اون اذن اون رو انجام میدهد. یعنی این در عرض خواسته به اراده پادشاه نیست، این در درون اذن اوست. اختر درون اذن او شد اون وقت این زادگه تعارض پیش نمیاد. کما این که اجل همین آرایشگر جدای از این سر و گردن و صورت او یه انگشت او رو بخواد تکون بده و در زاین برخلاف محدوده اذن او این دیکتاتور دستور میده گردنش رو بزنید. این دیکتاتور آقای چه؟ یه خورده از این اذن چی شد؟ بیرون شد. اون اجازه ندارد. اذن خودش یک جایگاهی دارد. وقتی اذن قرار میگیره خود اذن قدرت آن حکومت را مثلا نه تنها از بین نمیبره بلکه همچنان فراگیر در تمامی شرایط اون برقرار هست. وقتی خدا اذن داده و من یشفع و این نه لا بیذنه، هر سببی سبب ظهور و بروز یک حادثه یک اتفاقی می شود، این به اذن او این اثر رو می گذارد. پس نابرین در خلاف اراده خدا نیست. اراده خدا بر همگی اون کار حاکم است. خب پس وقتی یک کسی یک گناهی میکند، اراده کرده، انتخاب کرده، به ظاهر برخلاف اراده خدا است، این ظاهر مطلبه. اما در عالم واقع خداوند اراده رو اراده خلق کرد و انسان را به خاطر کرامت اجازه داد با اختیار خودش این گناه رو نکند و آن اطاعت رو بکند. حالا اگر این کار رو نکرد، خلاف این رو کرد، این اراده اذن داده شده که مانع او نشود. خب پس وقتی مانع او نشود، اینجا این اراده اول که اون گناهکار انتخاب کرد، موجودیتش در اراده، خاصیت این اراده چنین که انسان انجام داده، اونجا حاکم است همچنان. پس انتخاب رو این گناهکار کرد به اذن او که اجازه داد و اثر کار به اذن او این انجام میدهد. دستور حکومت همچنان در اینجا جاری است بدون که خودش نسبت به خدا داشته باشد. نسبت مال اینه، اما اذن اثر این کار اون هست. خب شاید کسی بگه خدا چرا این اجازه رو داد که کسی گناه بکند؟ خب پاسخ خیلی واضحه. خداوند از این که این بتواند گناه کند کرامت داد تا گناه رو نکند و اون اطاعت رو انتخاب کند. خاصیت کرامته. این به معنای نیست که خداوند اجازات این بیچاره به گناه بیفته. خداوند بهش اذن داد. خب این آقای مدیر اذن داد، بزرگواری بهش نشون داد، خب بره دفتر کارش. رفت اونجا اجری خلاف قانونی خاصی انجام داد، از مهر اداره سوء استفاده کرد، یه نامه نوشت اثر حقوقی دارد، خب الان دیگر این مجازات میشه، محاکمه میشه، اعدام میشه. این رو آقای مدیر نگفته بود چی بیاد این آقای مدیر او رو بزرگوار شرد و این اجازه داشت که زتور بکنه تا بزرگواری معلوم بشه. اگه بنا بود که همه وسایل تو قاب صندوق قفل بکنه یا تا خالی بگیریم بزرگواری اصلا معنا نداره. چه بزرگواری واقعا این وقت با فراوان تو زندگی اینها رو داریم. الان بالا معنا نداره چه اگر پایین نباشد. بدون معنا نیست چه ما میخوایم پایین باشد، نه اراده چه کردیم بالا هست. اما بالا در مفهوم بالا بودن و تحقق پیدا کردن خاصیتش اینه که پایینی باشد. پس فرقی میکنین چه بگیم چه آقای مدیر نقشه کشیده بود من را بفرست اونجا من مهر بردارم فلان نام فلان کار بکنم؟ نه، بزرگواری اون وقت حق پیدا میکنه چه مهر وسایل اونجاست و تو با اون عقلت بزرگواریت هرگز این کار را نمی کنید. و این چه معلوم می شود؟ وقتی که امکان سوء استفاده اونجا باشد تا اون بزرگواری تحقق پیدا بکنه. وجرنون و مطلب دیگر این امتحان است که دیگه بسش خیلی طولانی است ازش بگذریم. خداوند اجازه داد اراده باشد و انسان این دو اختلاف رو انتخاب کردنش به گناه بیفته خلاف رضای خدا، اون امتحانش برای انسان پیش آمده. چون یه بحث گسترده است و جوابش خیلی واضحه و ما در امتحان خیلی دیگه سر ازان رو در نیارم. این یه کلمه آخرم دیگه تمام باشد. اگر یه خورده وجدانی به این مسئله جبر و تفویض دقت بکنیم میبینیم چه ریشه این گونه سوالات از منیت انسانه. انسان تا زمانی که این منیتش تهذیب نشده و این ویروس خطرناک خودخواهی، خودبرتربینی غوغا میکنه در وجودش و دائما جز من هیچ رو قبول ندارد، خب از همین کثافت منیت اوست که به هر چیزی تعارض دارد، حتی برای خدا هم در فکر تعارضه، در خیال خودش که این تعارض در عالم واقع نیست و این اراده است که انتخاب کرده و راه انتخاب کرده که خودش نتیجهشون رو با انتخاب خودش ببیند. این اگر منیت از بین رفت، انسان خواهد دید که هرگز چون سؤالی در وجودش نیست و کاملا مطلب واضحه. اتفاقا هر چه که در اراده خودش احساس میکنه میشکنه ارادهش، بیشتر به خدا نزدیک میشه. خیلی جالبه، این خیلی شیرینه. انسان همون چه مولا الاسلام فرمود که من اصلا خدا رو با این چه اراده میشکست در شرایط عادی در ذاته داره با سرعت یشنواخ راه میره. خب تو ماشین از بس یک نواخ جبته خوابیده، اینگار تو خونه اشه دیگه اینقدر. اما یه وقت های نیش ترمزی میخوره، من رو میبرن با اون سرعت چی؟ این صرف این چه از خواب میپره، بلکه بعد از خواب پریدن متوجه من رو با چه سرعت داره میبرن. این مطلب دیگری است. اونجا هیچ وقت نمیگه چه آقا چرا من با اون سرعت میرم، دیگه چه خوب شد ماشین خراب نشده داریم مثلا با سرعت برسیم مده. یه سوال نمی کنه. یه نیش ترمزی میخوره، تکم میخوره، یه خوب شد اگه این نمیشد مثلا شاید خواب جه تصادف میکردیم. هیچ وقت نمیگه. اما اینجا اون منیت نمیگذاره، میگه من اراده کردم این میز رو بردارم، تا میخواستم وردارم رج دستم گرفت، کمرم گرفت، اصلا از زمان تکون نتونستم بخورم. این چی شد؟ دلم میخواست بکنم همیتونم نیشن نمیتونم، میخواهم و نمیتونم. این نیش ترمز شد در یشنه وقت زندگی من پیش میاد. آدمی که اهل تربیت نفسه میگه آه خدا اینجا داره اراده شده من نشون میده. این چقدر لذت بخشه توسط اراده خدا. میخواسته مثلا با عجله میخواست بره مثلا فلان مسافرت، خب رفته تا نزدیکی مثلا محل بالا سوار گفت شناسنامه اون کارتم از یادم رفته، دوباره برگرده دیگه اون دستگاه رفت، بره کارت میخوان ازش، تشکیلات میخوان ازش، نمیتونه. در یک مخمسه عجیبی با عجله میخواست بره مثلا، یه و همه ارادش افتاد شکست به هم ریخت. خب اونجا یهو متوسط باشد چه عجب، چه ارادی داره من حکومت میکنه، اراده چیست من اینجور حکومت میکنه. میخواست مثلا فلان کار بکنه یا خود عکسش شد، زود توسط میکنه در این یک نواختی زندگی این نیش ترمزا که میخوره نمیذاره اون که میخواست بکنه. ببینه خدا اون اراده اصلی اراده رو با من دارد، چون که مرا او اینجور آفریده دیگه، قوه بینایی داده اینجور کار میکنه، شنوایی داده اینجور کار میکنه، او مرا اصلا به گوسفند میآفرید. چی میتونستم بگم؟ اینجور خیلی واضحه. من آخه چیم دارم میگم که خدا آنطور و خدا چرا اینطور؟ من آخه چطور میشین؟ خب کل موجودم در جبر محضه. پس این که انسان به جای این که در این تضادها که در خیال خودش احساس میکنه از اون فرصت استفاده تربیتی بکند و به اراده حقیقی توسط پیدا بکند، این رحمت خاص خداست که هی میخواد او رو رشد بده، توجه بده و در این چند لحظه این عمر این عالم همونها عوامل رشد حقیقی اوست و زندگی حقیقی اوست و در عالم بعد خواهد دید اتفاقا همینها بودن که مرا به اینجا به این شمال رسوندن. بقیه چه به اراده خودم توسط داشتم اینها مرا تباه کرده. و این هم یکی دیگر از عوامل این مصیبت هاست. حالا همین مقدار دیگه شاید تمام باشه، انشاءالله خدا توفیق بدهد تا بتوانیم از شر این نفس و منیت انشاءالله برکات ایام رجب شعبان رمضان که خداوند وسیله تربیت نفس ما قرار داده، انشاءالله بتوانیم خودمون رو تربیت کنیم تا اینکه حظ خلقت و هدف خلقت رو در بندگی خدا انشاءالله بچشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.